الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إطرته المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین امام زماننا ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین اللهم اجل لولیک الفرج رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان النصیر. سال روز شهادت رسول مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و حضرت امام مجتبی و حضرت علی ابن مسرزا علیهم السلام است امروز و روز پایان ماه صفر. تسلیت عرض میکنیم شهادت این عزیزان عالم را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح العالمین له الفدا به ملت ایران، به شیعیان عالم، به مراجع تقلید، به مقام معظم رهبری، به شما حضار محترم دعا میکنیم که خداوند ما را و نسل ما را برای همیشه دوستداران قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. خدایا اونایی که قرآن و اهل بیت را به ما امانت و هدیه دادند و از میان ما رفتند همه را غریق رحمت بفرما، به ما توفیق انتقال این امانت به فرزندانمون و نسلمون عنایت بفرما. کسانی که از میان ما رفتند، پاکان، نیکان، علما، صلحا، شهدا، مراجع، حضرت امام، گذشتگانمون از این مسجد و از این جمع، آبا و اجداد هممون، مخصوصا در گذشتگان سانحه اخیر زلزله، ارواح همه رو شاد بفرما. به بازماندگان حادثه زلزله خدایا صبر عنایت بفرما. به مجروحان و مصدومان و بیماران و دوستانی که از این مسجد ما کسالت دارن که من حالا اسم نمیبرم اما تو نیتم هست، خدایا به همشون شفا عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز خیلی حرف برای گفتن هست اما من این موضوع رو انتخاب کردم خدمت شما در این فرصت کوتاه، البته نه فرصت کوتاه، فرصت تعیین شده، زیارت نامه حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو بخونم. چون صبح که بعد از نماز از اینجا رفتم منزل، توفیقی است در خدمت دوستان، حالا این محرم و صفر رو به استثنایی چند روز، ما اینجا در خدمت شما دوستان با لطف و عنایت سرورمون جناب حاج آقای مجد عزیز و بزرگوار اینجا اقامه نماز صبح داریم. خوبه، دوستان خوبی هم میان و اینا. امروز صبح که من رفتم زیارت رسول خدا رو میخوندم تو منزل که تا برم جلسه بعد، چون فرموده بودن که ما باید امروز خدمتون باشیم، دیدم خیلی فرازهای خوبی در این زیارت نامه هست. گفتم چند تا نکته از این زیارت رو که در فضیلت شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست خدمت شما بخونم. اولا دو چند سطرشو میخونم که ما در ثواب این زیارت شریک باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شما نیت بفرمایید به قصد زیارت حضرت خاتم انبیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله و اشهد انک رسول الله و انک محمد ابن عبد الله و اشهد انک قد بلغت رسالات ربک و نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله حتی اتاک الیقین بالحکمت و الموعظت الحسنه و ادیت الذی علیک من الحق و انک قد رعفت بالمؤمنین. فراز اول شهادت این است. از مستحبات زیارت این است، اینم بد نیست بدانید. توصیه کردن که هر جا زیارت میکنید اول الله اکبر بگید، یا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بگید، یا اشهد ان لا اله الا الله بگید. مخصوصا تو زیارت جامعه کبیره اولش هست. این تذکرای خوبی است. علتش هم این است، علتشو توضیح بدم بد نیست، که چون وقتی ما با اهل بیت حرف میزنیم یه وقتی ممکن است تو ذهن ما این مطلب قرار بگیرد که خدای نکرده ما داریم اهل بیت رو کنار خدا قرار میدیم. ولذا گفتن اول جایگاه خدا رو معلوم کنید که آقا همه چیز خداست، اول همه خداست، موضوع اعتقادی ما خداست. اهل بیت رو هم به این جهت که ما را به خدا راه نمایی میکنن دوستشون داریم. شما در زیارت جامعه اینو میخونید دیگه. حالا فراز یکی از فرازهای زیارت جامعه این است: السلام علی دعات الالله. ترجمه چی میشه؟ سلام ما به شما ای خاندان پیغمبر که شما ما را به خدا دعوت میکنید. والعدلاء علی مرضات الله والمستقرین فی امر الله والتامین فی محبت الله والمخلصین فی توحید الله. همه بحث خداست. توجه کردی؟ این دعای توسل هم که ما میخونیم اولش آخرش همش خداست. اینو یادتون باشه، چون یه وقتایی تو این فضا، حالا الان که دیگه فضا مجازی شد، اون وقتا که میرفتیم تو این سرزمین ها و این کشور ها و اینا، آدم های درست کرده بودن می اومدن اشکال می کردن که شما آقا دعای توسل می خونید به اهل بیت متوسل می شید، این شرکه. می گفتیم آقا ببینید، اولا که ما به اهل بیت متوسل می شیم به عنوان واسطه، ثانیا خدا هم در قرآن فرمود و ابتغوا الیه الوسیله، اونا واسطه ما هستن به سمت خدا، مثل خود پیغمبر تو این آیه هم تو این زیارت نامه دارد. ولی از همه مهمتر این است که آقا ما در دعای توسل اول میگیم اللهم، نمیگید اول دعای توسل مگه نیست؟ اللهم انی اسالک و اتوجه، بگید الیک به نبی که نبی رحمه، یعنی همش خداست. خدای من از تو درخواست میکنم، اسالک. یکی از اینا بهش گفتم، گفت راست گفتی یا باور کن، یه جوانی بود که باش حرف زدم، گفت ما رو بدجوری، خب راست میگه، یعنی خودش هم دار نخوندن همینجوری به اینا میگن شما بریم به اینا بگی که آقا شما به خدا، اون آقای خداست. اللهم منی از الوک و اتوجه الیک به نبی که نبی رحمه، همش مال خداست. آخرش هم میگیم یا وجیهن عند الله. متوجه شدید؟ اشفع لنا، اشفع لنا، اشفع لنا. شفع یعنی جفت، یعنی بکسل، ما را به خدا جفت کن، ما را به خدا برسون، ما را به خدا وصل کن، پس معلوم است ما نگاهمون به خاندان پیغمبر نگاه این است که خاندان پیغمبر ما را و ارتباط ما را با خدا برقرار کنن. تموم شد؟ این دیگه خیلی کار حرف سختی نیست. حالا اولا یادمون باشه هر جا که میریم حداقل 100 مرتبه توحید بگیم یا شهادتین بگیم یا هر زیارتی میخونیم قبلا بگیم سبحان الله. این ذکر خیلی ذکر خوبی است، هر چی میتونید این ذکر رو بفرمایید. سبحان الله نمیگید، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اکبر. این ذکر ارکان کعبه است. یه بار یادم از سر این ذکر توی یکی از این دهه ها که اینجا بودم مفصل صحبت کردم. این از اون ذکرهای خیلی مهم است. این ذکر بیت المعمور عرش خداست و جز ارکان کعبه است این ذکر. و این ذکر رو هر چه میتونید بفرمایید، بهترین ذکره. و عنایت هم دارید که کسانی که اهل نماز جعفر طیار هستن میدونید که این ذکر، اصلا نماز جعفر طیار با این ذکر تعبیه شده. سبحان الله، یعنی همه چی توشه. سبحان الله تسبیح توشه، والحمد لله تحمید توشه، ولا اله الا الله تحلیل توشه، والله اکبر تکبیر توشه. یعنی تمام اذکار توحید در این چهار تا ذکر به کار رفته و از اذکار بسیار مهم است، مخصوصا در مشاهد مشرفه. خب حالا این راجبه مقدمه این دعا که اولا وقتی ما میخواییم پیغمبر رو زیارت کنیم اول شهادتین میگیم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. خب حالا چند تا صفات پیغمبر رو در اینجا در این زیارتنامه میخونیم. اولا توضیح بدم خدمتون دوستان، در زیارتنامه ائمه و معصومین سلام الله علیهم اجمعین یه چیز وجه مشترکه، یعنی چند تا کلمه است که وجه مشترکه. یکیش اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. و اما فرازی که در مورد پیغمبر دارد این جمله هست، اشهد انک قد بلغت رسالات ربک. شهادت میدیم ای پیغمبر تو آنچه را که خدا به تو فرمان داده به مردم ابلاغ کردی. ببین دوستان عزیز، این گفت و شنودهای ما راه پیغمبر است. الان یه جمله حاج آقا فرمودن، جمله خیلی خوبی بود واقعا، بنده اصلا یادداشت کردم این جمله رو، خیلی جمله قشنگی بود. ببین ما موظفیم کار پیامبران رو ادامه بدیم. یکی از کارهایی که باید ادامه بدیم همین است که پیامبران دین خدا را به مردم رسوندن. خواهش میکنم این جمله رو یه عنایت بیشتری بفرمایید، دین خدا را به مردم برسونیم. ببینید این فرق میکنه ها، بلغ ترسیم برسونیم، بحث چوب و چماق نیست، بحث زور نیست، بحث خشونت نیست. یه حرفای حاشیه‌ای بزنم. ببینید دوستان عزیز، هیچ وقت فهمیدن با زور نمیشود. این رو یه فرمول علمی دنیاست، با زور نمیشود فهمید. بله میشه ساکت کرد ولی نمیشه فهموند. فهمیدن به قول حضرت الله جوادی، فهمیدن میخواد، یعنی با آدم بفهمه دیگه، باید بفهمه. حالا کسی نمیفهم، وقتی نمیفهمه با زورم نمیفهمه، با چوبم نمیفهمه، با کتکم نمیفهمه، با تفنگم نمیفهمه، با زندانم نمیفهمه. خب نمیفهمه دیگه. نفهمیدن یه چیزی نیست که شما بگی آقا من بهت قرص میدم، شیمی درمانیت میکنم، پول بهت میدم، شما بفهم. نه، فهم یه چیزی است که باید انسان بهش برسد. ولذا یکی از اقسام و تعاریف فهم معرفته. شما در این تعقیبات نماز، یا الله، شما در این تعقیبات نماز میخونید که اللهم عرفنی، بگید نفسک، فإنک إن لم تعرفنی نفسك، بحث معرفته. لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک، فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک، فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. ببینید آقایون، پیغمبر بزرگوار اسلام، این که حالا اینم یه توضیح کناری بدم بد نیست، این که میگن ماه صفر سنگینه، به یکی از معانیش همینه که در ماه صفر بهترین انسانهای عالم از میان ما رفت. پیغمبر گل سرسبد عالم بشریته، پیغمبر هم پیغمبر خاتم انبیاست، هم ببینید خاتم، هم خاتم انبیاست و هم خاتم انبیاست. خاتم یعنی انگشتر، نگین انگشتر، و خاتم یعنی پایان. پیغمبر هم نگین همه انبیاست و هم مهر پایانی ادیان آسمانی همه انبیاست، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یک طرف پیغمبر و ما ارسلناک الا کافتا للناس، پیغمبر برای همه انسان‌ها مبعوث شد. یک جا می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این پیغمبر رحمت للعالمین امروز از میان ما می‌رود. ولذا روز بسیار سختی است. اگر ماه صفر سنگین است به خاطر این نکات، فکر نکنید طلوع و غروب خورشید بین ماه صفر و نمیدونم ماه ربیع فرق میکند. من نمیدونم، گاهی میگن آقا دیشب تاکسی بود، میگفت خانومم، میگفت آماده باش ما بریم در بزنیم. من نمیدونم این حالا این حرفا کجا آمد، من نفی نمیکنم، ولی تو کت آدم نمیره. آقا یعنی چی ماه صفر؟ ماه صفر حادثه پیش اومد، حادثه رحلت پیغمبر پیش اومد، حادثه تلخ شهادت امام حسن بیوف، و از همه مهمتر در ماه صفر هم پیغمبر از دنیا رفت. دومی رو شما شیعیان گوش کنید، هم پیغمبر از دنیا رفت در ماه صفر و هم سفارشای پیغمبر از دنیا رفت. شما میدونید تمام حوادث تلخ تاریخ مال امروز و فرداست؟ حالا امروز رحلت پیغمبر جمعه شد، نه؟ سال گذشته اگر یادتون باشه رحلت پیغمبر دوشنبه بود. در تاریخ رحلت پیغمبر دوشنبه هست و عاشورا جمعه هست. حضرت زینب علیها السلام وقتی اومد کربلا کنار بدن پاره پاره امام حسین، دست گذاشت زیر بدن امام حسین، گفت داداش انت قتیل و یوم الاثنین، تو کشته شده یه روز دوشنبه هستی. شما میدونید بدن پیغمبر سه روز زمین ماند، نیامدن مسلمونا بدن پیغمبر رو دفن کنن، رفتن دنبال جریان سقیفه، آدم گذاشته بودن، مردم می آمدن برای تشییع جنازه پیغمبر، بگفتن آقا تشییع جنازه پیغمبر کجاست؟ می گفتن انتخابات اونجاست، بید اونجا به سقیفه رأی بدید. که امیرالمومنین فرستاد گفت آقا بدن رسول خدا زمین مونده. شما منتهی الامال مرحوم عاشق عباس رو ببینید، بهارالانوار رو ببینید، تاریخ‌های دیگر رو ببینید، دارد خلوت‌ترین تشییع جنازه ها تشییع جنازه پیغمبر بود. با اینکه پیغمبر 70 روز پیش 100,000 نفر حاجی رو براشون سخنرانی قدیر کرد، هم خود شما قدیر که اینجا بودید، تا الان 70 روزه دیگه، 70 روز پیش تا اینجا، امروز که ماه صفره 70 روزه، اونجا 18 همه 12 روز، اینجا 28 همه، میشه 70 روز. 70 روز پیش پیغمبر بزرگوار اسلام 100,000 نفر مسلمون، رقم مسلمون ها بیشتره، من اون 100,000 نفری که پامنبر پیغمبر بودن رو عرض میکنم. اون وقت شما ببینید زیر تابوت حضرت فاطمه 75 روز بعد از رحلت رسول خدا، زیر تابوت حضرت فاطمه سلام الله علیها 7 نفر هستن. ببین چه تلخی هایی بر تاریخ پیغمبر اومد، چه سختی هایی بر اسلام اومد، چه بیوفایی هایی بر پیغمبر شد. خب شما امروز ببینید، همین امروز صاحب عزای رحلت حضرت پیغمبر کی امروز؟ دخترشه، چون از پیغمبر یه دختر بیشتر نمونده، هیچ کس نیست. بعد ببینید ما ایرانی ها یه کسی از دنیا بره، یه عالمی از دنیا بره، یه فقیهی از دنیا بره، ببینید شما در فوت حضرت امام چه کردید، شما در فوت مرحوم آقای بهجت چه کردید، شما در شهادت مرحوم مطهری و مرحوم بهشتی چه کردید، شما در فوت مرحوم آقای بروجردی چه کردید، حالا همین شما اگر زمان رحلت رسول خدا بودید چه میکردید؟ ما الان در رحلت پیغمبریم، بعد از 1400 سال در شهادت امام حسینیم، بعد از 1400 سال. اون وقت شما ببینید پیغمبر رحمت للعالمین از دنیا می رود، برای رأی گرفتن از امیرالمؤمنین میان خانه حضرت زهرا رو منفجر می کنن. به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام اهانت میکنن. ببینید چقدر اینا سخته، خیلی کار سختی است. حالا چرا؟ به خاطر اینکه اونا با زبون اعتقاد، با زبون اسلام آوردن، اما با قلب اعتقاد پیدا نکرده بودن، با قلب اعتقاد پیدا نکرده بودن. ولذا قرآن در سوره حجرات میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ای پیغمبر، یه عده میان پیش تو میگن ما ایمان آوردیم، تو بدون اینا ایمان نیاوردن، اینا از ترس اسلام آوردن و ایمان تو قلبشون نرفت. اما شما نگاه کنید دوستان، امروز قصه اربعین رو ببینید، 20 میلیون آدم از کجا میان؟ از مکزیک و برزیل و تانزانیا و افریقا و کانادا و امریکا و سرزمین های دیگه پا میشن، میرن تو اون سرزمینی که اونجا طرف تو خونه خودش میگه آقا بهداشت باید رعایت بشه، غذا چجوری بشه، کریلکس چجوری باشه، ملافه چجوری باشه، میره اونجا تو استکان ها و اون چای های عربا و نمیدونم تو اون راهرو و تو اون خاک و خل و شب خوابیدن تو اون موکباب، به هیچی فکر نمیکنه. این تصرف ایمانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام است در دل بشریت. آقایون قدر امامت و ولایتمونو بدونیم. اگر امامت و ولایت نبود، شما نگاه میکنید متاسفانه، خب قرآن بغلشونه، همین امروز هم همینا قرآن دستشونه، دارن این همه ظلم میکنن، مردم یمن دارن میمیرن، مردم سوریه رو نابود کردن، کشورها رو به فنا کشیدن، خیلی هم قشنگ قرآن میخونن. اما اون چه که مهمه اینه که در دلشون ایمان به ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. خدا میدونه قدر این مجالس و محافل. دوستان بدونید این مجالس و محافل خیلی ارزش داره، به خاطر اینکه 1500 سال 1400 سال در طول تاریخ اسلام تبلیغ شد. امروز این همه مجالس و محافل تو ایران ما، تو کشورهای شیعه، تو میان مسلمانای ارادتمندان به ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. ولذا شما در این زیارتنامه میخونید ای پیغمبر، اشهد انک قد بلغت رسالات ربک و نصحت لامتک. ای پیغمبر، تو مردم را نصیحت کردی. دوستان عزیز، برادران، خواهران، ما باید مردم را نصیحت کنیم و جاهد تا فی الله حق جهاده، باید آروم آروم با هم حرف بزنیم. همین جمله‌ای که الان با ساجقا فرمودن، شما میدونید به هر حال دنیا با همه اشکالش کمر بسته به نامودی. میدونید الان جهودات اسرائیلیا چی میگن دیگه؟ شاید دیگه بهتر آینا، شاید اینا را براتون نمیگن یا وقت نداریم بخونید. اینا میگن که جمعیت دنیا زیاده، اینا برای چی ما اینا آدم داریم؟ بمیرن این مقدارشون. حالا مقدارش هم اونا تعیین کردن، چون میدونید اونا خودشونو صاحب زمین میدونن، اونا میگن زمین مال ما، شما اصلا زمین رو اشغال کردیم، بقیه غیر از ما باید همه بمیرن. اصلا صهیونیست معناش هم اینه، مطالعه کنید، میگن همه باید بمیرن، مهم نیست براشون همه بمیرن. اصلا نجات پرستی معناش نمینه دیگه. شاید هنوز وقت نشد خیلی ها نجات پرستی رو برای مردم تعریف کنه. اصلا نجات پرستی معناش اینه، یعنی میگه در میان همه نژادهای عالم فقط باید نژاد ما بماند و بقیه نژادها برود و براشون مهم نیست همه بمیرن. این تفکر تو دنیا داره حاکم میشه و متاسفانه بعضی از آدم ها و حتی مسلمان ها به خاطر اینکه چند سباه دیگه بمونن با این جریان نجات پرستی دنیا دارن دست به یکی میکنن و آدم ها رو به راحتی دارن میکشن. من یه وقتی یه برابطه این الان دیگه روز امروز نیست جاش، ولی خب چکار کنم، یه وقتی یه صبح زودی بود من این شبکه 4 رو میدیدم تو یکی از این کشورها، خیلی برنامه قشنگی بود، نشون داده بود این هواپیماهایی که میرن ازشون یه دود سفیدی حالا تو کشور ما شاید اینجوری نباشه ولی تو کشورهای دیگه نشون میداد، رسما اعلام کرده بود که این دود سفید ذرات آلومینیومه و اینا را پخش میکنن برای اینکه انسانها مسموم بشن و از بین برن. و امروز تو بحث تراریخته، تو بحث غذا، تو بحث دارو، اصلا کمر بستن، کمر محکم بستن برای نابودی بشریت. حرف مهمی است. ما باید مردم رو بیدار کنیم و نصحت امتک. البته پیغمبر خیلی تلاش کرد، نشد. حالا من این حدیث رو که محضر علما و بزرگواران تشریف دارن، شما هم زیاد شنیدین، ارتد الناس بعد رسول الله. ارتد الناس یعنی چی؟ مرتد شدن بعد از پیغمبر الا سلاس او سب، همه رفت، همه چپی شد، دوباره یکی اومدن بالا. مرحوم صدوق، مرحوم ابن بابوی، مرحوم کلینی، مرحوم علامه مجلسی، مرحوم علامه هلی، مرحوم استبرستن اصفهانی، مرحوم شیخ مفید، این علما، این بزرگان، این دانشمندان چقدر زحمت کشیدن. امروز من و شما نشستیم اینجا، منم حرفم اینه دوستان، با بچه ها، با جوونا، با مردم باید یه جوری با اخلاق، با زبان بفهمونیمشون، آگاهشون کنیم. انسان ها معمولا به سمت رها شدن میرن، یا اصلی هم هست، اصل علمی است، میگن انسان انسان به صورت طبیعی به سمت رها شدن میرود. این درخت ها رو دیدین هرس میکنن یا نه؟ درخت ها رو با قیچی اینجوری، این چمن چی اسمش؟ سرو و اینا که دم کوچه ها هست، همین هاست دیگه، نه؟ چمشاد، سرو، این رو مثلا هرسشون میکنن. چرا؟ برای اینکه درخت به صورت طبیعی هر وقت بخواد می، هر جور بخواد میره، درستش میکنه. بشر هم همینطوره، بشر به صورت طبیعی به دنبال رها شدن میره. این بهش میگن اصل آنتروپی. من در مقابل آقای دکتر عبدالعاد نبود این حرفا رو بزنم، هستن دوستان عزیزان، حالا این حرف منی بود، ما از شما یاد گرفتیم دیگه، حالا ببخشید. بله، اصل رها شدن، موجودات عالم به سمت رها شدن میرن، هر موجودی رو باید کنترل کنی که رها نشود. ما باید خودمون رو مواظب، اصلا تقوا معناش همینه، یعنی مواظب خودت باش. تقوا یعنی مواظبت، و الا آدم رها میشه. تقوای زبان، اصلا این کلمه، این روایت، من شبها میرم مهدیه بزرگ تهران، خب جمعیت خوبی است، جوونا زیاد میان، بچه‌ها. پریشب این جمله رو گفتم، چند تا جوون اومدن میگفت آقا خیلی حرف قشنگ. ببین یه جمله دو تا کلمه است، ولی چقدر معنا داره. حتما من عقیده دارم آقای دکتر عبدالله این یه جایی به کار ازش میگیرید. خب خیلی قشنگه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود المؤمنو ملجم، تموم شد، دو تا کلمه بیشتر نیست. مؤمن باید ملجم باشد. ملجم، یک نگید ابن ملجم ها، توجه کردی ذهن بیاد اونجا. اتفاقا حالا اسمم درسته، همون اسمم هست. ملجم، میدون ریشه لغویش چیه؟ لجام. لجام یعنی چی؟ نه اشتباه نکن، لجام افسار نیست، لجام این آهنه، اون دوتا کلهش رو که تناب وصل میکنن اون افساره، اون نخه اون بالا افساره. این آهنی که تو دهن اسب میذارن میشه ترمز ABS جدید، مثلا به زبور امروز، چیزی که این اسب رو یه دفعه نگه میدارد، اسم این هست لجام. یعنی اسب تو اون سرعت میکشه و میسونه. ببین امام یه تشبیه قشنگی میکنه، فرمود مؤمن باید ترمز داشته باشه، رها نشه. این درس امروز ما باشه همین، مؤمن نباید رها باشه، چشمش نباید رها باشه، زبان مؤمن نباید رها باشه، شکم مؤمن نباید رها باشه، هر چی اومد بریزه توش، هر جور شد. حالا تازه حلال، تو حلال خوردنش هم، یعنی هر جور شد، حالا توی سر سفره یه کسی ماست و ترشی و هندونه و خربوزه و من چی می‌دونم، همه رو آورد، همه رو می‌خوره. خب بنا نیست من همه رو بخورم، هر چی ببینم صلاح منه باید بخورم. حالا توی خوردن مثال می‌زنیم، مسافرت همینجوری، حرف زدن همینجوری. یه وقتی یه کسی می‌خواد حرف بزنه، جلسه رو گرفته، همچون تون 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 حرف. آقا خب بذار همه حرف بزنن. اگه آره تو حرف بزنی، خب همه حرف زدن بلد ندی که. بذار نفر دی توی جلسه میشی، توی مهمونی یه کسی رها شده حرف میزنه. حالا تو تمام ابعاد زندگی، از غذا خوردن، لباس پوشیدن، مهمونی رفتن، حرف زدن، نمیدونم سفر رفتن، همه ابعاد زندگی انسان باید بسته باشه. ما باید بسته باشیم، ملجم باشیم، یعنی جمع جور باشیم. این میشه تقوا. در سوره حجرات شما میبینید قرآن دارد اجتنبو، ندارد آیه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه نفر پیدا شده دیگه، آی غفاری کجایی قش نکرده باشی. یا ایها الذین آمنو اجتنبو. اجتنبو یعنی چی؟ یعنی خودتون رو بکشین کنار، حواستون جمع باشه. اجتنبو از چی؟ کثیرم من الظن، از گمانهای بد بپرهیزید. این بعض الظن اسم، بدگمان نباشید به مردم. مقامات مردی به مردی شنو، نه از سعدی از سهروردی شنو. مرا شیخ دانای مرشد شهاب، شیخ شهاب الدین سهروردی، دو اندرز فرمود بر روی آب. یکی آن که در نفس خودبین مباش، دگر آن که بر خلق بدبین مباش. این وظیفه ای انسان. اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اسم، دیگه چی؟ اجتنبو ولا تجسسو، جاسوس مردم نباشین، تو زندگی مردم نرید، تو زندگی مردم ریز نشید، به کار مردم دخالت نکنید. صندوق عقب ماشین، کیسه میوه، دفتر نمیدونم یادداشت، موجودی بانک، غذای خونه، اصلا ما حق نداریم. کفشای مهمونی به من چه مربوطه؟ موال مهمون داره، آقا نیومده، اصلا ولا تجسسو، نرین تو کار مردم. نه دستور دین ماست، نه نصیحت است. و نصحت دل امتک، پیغمبر امتشو نصیحت میکنه. ما باید زندگی رو یاد بگیریم. باور کنید البته الان من که کم پیش میاد، ولی گاهی اگر اینجا میخوام ماشین یا خودم یا دوست من پارک میکنه، اتفاقا پیروز صبح که میرم اینجا منبر یه دوستی باش میرم، دفتر ماشین گفتم ببین یه جوری ماشین رو پارک کن، میدونم این وسط این ور جدول اینجا، یه جوری پارک کن که اگر یکی دیگه هم خواست پارک کنه یه جایی باشه. یه وقت میگه یه کسی میره جای دو تا ماشین رو پارک میکنه، یعنی میره وسط پارک میکنه. همین رو باید، همین رو هم باید رعایت کنیم، یعنی هم این جزء وظیفه یک مسلمانه. حالا بگذاریم که گاهی در خونه کسی پارک میکنیم، او خودش یک فاجعه است. من صدای بلندگوی من نباید همسایه را اذیت کنه، ولو هیئت میندازم، ولو سر شبه. یه کسی دوست نداره، از سفر آمده، دانشمنده، میخواد مطالعه کنه، ما حق نداریم برای هیچ کس زحمت ایجاد کنیم. این دین ماست. و نصح دل امتک و جاهد تف الله حق جهاده. ای پیغمبر، ما شهادت میدیم تو در راه خدا جهاد کردی، به همه جهادها. دوستان عزیز، برادر و خواهر، مؤمنین، ای کسانی که دو ماه محرم و سفر برای خدا و دین و اهل بیت لباسی ها پوشیدید، گریه کردید، دیگه این روزای آخر تشریف آوردید، برار این دو سه روز آخر، روز پیغمبر و روز امام مجتبی و روز امام رضا، حواسمون باشه، خدا وکیلی، قانون رو رعایت کنیم، ورود ممنوع نریم، تخلف نکنیم. تو صف نونوایی وا میسه تا لب روش این ورکدی میری جاش وا میسه. اینا زشته، توجه کردی؟ واقعا زشته. تو بحث ماشین میخواد بره یه جایی، از اونجا نمیدونم تو این خیابون میخواد بره، ساعت هنوز فرا نشده، میاد اینجا نمره ماشینشو نمیدونم مشما میکشه، موچت میزده، کارتون چسب میزنه. اینا کاری خیلی بدیه، اینا در شأن یک مؤمن نیست، در شأن یک مسلمان نیست. انسان مسلمان باید قانونمند باشه. دنیا دنیای قانونه. امروز شما میبینید بسیاری از این کشورها در دنیا موفقن به خاطر اینکه اهل قانونن، قانون شکن نیستن. این بیان قرآن است که من گفتم از این استفاده کنم. قد بلغت رسالات ربک، فرمان خدا رو برای مردم پیغمبر ابلاغ میکنه. و نصحت لامتک، پیغمبر مردم رو نصیحت میکنه. نصیحت برای چوب و چماق نیست. البته اینم ادامه بدم و فکر نکنین همه نصیحت ها عملی میشه. نه، پیغمبرم نصیحت کرد، مردم زیر بار نصیحت پیغمبر، بگید امیرالمومنین هم نصیحت کرد زیر بار نصیحت امیرالمومنین. حالا من بگم آقا بالا منبر میری که مردم حرف گوش نمیکنن، چرا گوش میکنن؟ حالا میخوای همه گوش کنن؟ نه، همه گوش، همه ی حرفای من یه دونهشو گوش کنن بس. خدا شاهد، دیروز تو منزل آقای خادمان یه آقایی اومد، یه جوونی بود، اسمش هم گفت، من شاید اولین بار، گفت حاجی آقا من سال گذشته اومدم اینجا، شما یه حرف زدی من عملی کردم، همیشه هم دعات میکنم. گفتم چی بود، چی گفتم تو؟ چی گفت؟ به من گفتی که همونجوری بالا منبر حرف زدی که آقا نماز شب خوبه، من از پارسال تا امسال نماز شب خون شدم، خیلی هم میخونم، خیلی هم بچه خوبی شدم، خیلی هم روبرو شدم، خیلی هم درای رحمت برام باز شد. خب خوبه، خب چیکار کنیم؟ مگه دفعه میخواییم همه، مگه پیغمبر بعد از 23 سال 7 آدم داشت دیگه، یه سلمان، یه ابوذر، یه مقداد، یه بلال، خداحافظ، وقتی همه چپی شدن، یواش یواش درست شدن. ما باید مردم رو نصیحت کنیم، بچه هامون رو نصیحت کنیم، نواهامون رو نصیحت کنیم، همسرامون رو نصیحت کنیم. قرآن دارد وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یعنی چی؟ این آیه قرآن است، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ یعنی چی؟ یعنی خانواده تو به نماز آشنا کن. صبح مثلا حالا یه جوری، حالا نمیخوام بگم پاشین یالا خشونت کنیم بپرید، اینجوری هم خوب نیست، یه کمی نماز اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان علی ولی الله، حی علی السلام. بچه ها مثلا یه جوری، دختر من، پسر من، بابا نماز بخونیم، الحمدلله دیشب شام خوردیم، امروز خوابیدیم، شب خوابیدیم، خدا بهتون خیر بده، انشاءالله قبول میشی، فلان، یه جوری مردم را آرام آرام و صبر علیها، حوصله کنید، ساختن سخته، باید مردم را آروم آروم هدایت کنیم به دین خدا. توجه فرمودید، اینا دستور دین ماست و پیغمبر کارش هدایت مردمه. ما همینجا وقتی حرف میزنیم، الحمدلله من با دعا کنم واقعا برای دوستان این مسجد، خاصه برای امام جماعت محترم سرور عزیزم جناب حاج آقای مجد، همکارانشون، رفقا، دوستان هیئت امنا، جوونا، بچه‌ها، بچه‌های بسیج، خدمتگزاران، بخش فرهنگی، دیگه بخش دفتر، همه مسجد فعالیه، مسجد خوبیه. دو ماه محرم و صفر گوینده ها اومدن، تو مناسبت ها بوده، این همه جمعیت الحمدلله، دسته عزاداری رفتید. منفی نگاه نکنید، مثبت نگاه کنید. یک جمله رو یواش یواش دعا کنم. یه وقتی حاج آقا من یه روز اومدم اینجا منبر رفتم، یه نیمه شعبانی بود، یکی دو، یک سال، دو سال پیش، یه ذره کم رفتم، دیدم مرتب حاج آقا دیگه خلاصه ما را غیر مستقیم یا مستقیم ارشاد میکنن که آقا شما نگید وقت کمه. نه، حالا منم به اندازه نزدیک به سرو به خودم حرف زدم و آروم آروم دیگه بیام پایین، دوستان آزاد باشم برن. ولی این جمله قابل ملاحظه است. ببینید دوستان عزیز، شما این رو بدونید که ما وقتی میاییم اینجا صبح یا نماز میخونیم یا دعا میخونیم، یا شما حاج آقا فرمودن آقا شما بیاین صبح، ما صبح میاییم اینجا، بعد میبینیم این دوستان ما یه جوری به نماز صبح رغبت پیدا کردن. باور بفرمایید، یه جوری صبح بیایید نماز، شبا نماز، مسجد الحمدلله فعال، صبح گوینده میاد، یعنی صبح عرض کنم یه آقای میاد میخونه تمام این 6 دهه، ظهرا حالا به یه مناسبت، چون من ظهرا نیستم خیلی نمیدونم، حتما یه برنامه‌های خوبی از شبها هست، مسجد خوبیه، مسجد فعالیه، بین اینجا نماز جماعت بخونیم، از برنامه‌های نماز استفاده کنیم، گاهی خانم بچه‌هامونو برداریم بیاریم آقا بیاین نماز جماعت، بچه‌ها بیان نماز جماعت، مسجد با وجود نمازگزاران رونق پیدا میکنه، خداوند نورانیت میده. اینا نصیحته و پیغمبرم هم همین کارو کرد. وظیفه ما هست نصیحت کنیم هم دیگر را. اینم ببینید، و تواصو، بگید تواصو، تواصو دو طرف هست، تواصو دو طرفه، شما هم بنده رو ارشاد بفرمایید، و تواصو بالحق و تواصو به صبر. این مال وظیفه. حالا شما جواب به من بگو، بگو آقا شما این همه میگی نصیحت کنیم عمل نمیکنن. خب باشه، حضرت یعقوب پیغمبرم نصیحت کرد، بچه‌هاش عمل نکردن، زن امام حسن مجتبی بغل امام حسن مجتبی بود، به حرف امام مجتبی عمل نکرد. عمر صد جلوی امام حسین بود، به حرف امام حسین عمل نکرد. خیلی داریم آدم ها عمل نکردن، چرت هم عمل میکنن. اگر عمل نمی کنن، ما نباید از وظیفه خودمون چی آقا؟ کنار برویم. ما باید به وظیفه عمل کنیم. انشاءالله خدا به حق محمد و آل محمد، به برکت این ما، به برکت این حضور شما، به برکت جوونا، به برکت این عزاداری ها، اشک و آها، خداوند لطفش را و کرمش را بر ما مستدام بداره. خداوند انشاءالله گرفتاری و ناملایمات را از کشور ما، از مملکت ما برطرف بفرماید. ببینید، دعا کنید، دعا کنید، صدقه بدید. دعا خیلی مهمه. این دعای سحر که میخونید، این دعای سحر، اللهم انی اسالک من وحائک، آخرین وقتی دعا تموم شد، من جمالک من جلالک، آخرش میدونید درخواست چیه یا نه؟ تموم میشه دیگه. بعد آخرش چیه گفتین؟ آخرش اینه: الهی لا تعذبنی به عقوبتک. الان رفتید مفاتیح رو ببینید. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، ترجمه چیه؟ خدایا منو با شلاقت ادب نکن. متوجهی؟ یه وقتی هست ببین، میگم بهت، میگم با زبون خوب بگو چش، نشد گوشتو میکشم و یه تکونت میدم. و خدا نکنه که خدا یه کمی تکون بده، داریم میبینید، بله زور ما که نمی‌رسه دیگه، چیکار می‌خوام بکنیم؟ همه دست خداست. خدایی نکرده با خدا چپ نیفتیم. ما وظیفه ما این هست که سر جامون باشیم. اگر یه وقت از جای خودمون بریم بیرون، خدا ما رو جای ما میشونه. ولذا خدا در سوره نوح به پیغمبر می‌فرماید: انا ارسلنا نوحا الى قومه من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. قبل از اینکه بلا بیاد دعا کنید، و دعا خیلی مهمه. خدایا گرفتاری ها را و ناملایمات رو از کشور ما، از ملت ما برطرف بفرما. خدایا اونایی که شر و فتنه هایی رو برپا میکنن، مخصوصا تو منطقه، خدایا شر و فتنه هاشون رو به خودشون برگردون. نقشه های خائنانه خودشون رو برای خودشون قرار بده. خدایا مرزداران ما، دوستداران ما، کسانی که تو تمام جبه ها، من این دعای همیشگی من دوستان با این سب، واقعا من به این دعا معتقدم، شب ها روزا تو نماز دعا میکنم، همه اونهایی که مرزهای اعتقادی بشریت رو حفظ میکنن، مرزهای اعتقادی قرآن و ولایت رو حفظ میکنن، حریم اهل بیت رو حفظ میکنن، مدافعین حرمن، مدافعین حریمن، مدافعین عزت و شوکت قرآن و اهل بیتن در سراسر عالم و مرزداران عالمن. خدایا به حق محمد و آل محمد یاریشون بفرما. بچه هامونو و نسل ما را خدمتگزاران خوبی برای قرآن و اهل بیت قرار بده. مراجع تقلید، حوزه های علمیه، مقام معظم رهبری، ملت ایران بر تاییداتشون بیافزا. خب طبیعتاً باید یه برنامه عزاداری هم باشه. من یک سلامی بکنم به ساحت مقدس رسول خدا و ائمه خدا. از دیشب و امروز تو دلم بود، خدا میدونه، گفتم اگر بقی باز بود این روزها مثل اربعین ما حرکت میکردیم، میرفتیم کنار قبور ائمه بقی، ولی متاسفانه مانع هست. خدایا موانع زیارت ما برای حرم ائمه بقی رو برطرف بفرما. خدایا اونایی که مانع ایجاد میکنن و نمیذارن این شیعیان برن اونجا، خدایا این موانع رو برطرف بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به عزت و جلالت حرمین شریفین رو از دست آل سعود نجات بده. خدایا یه چنین ایامی کنار قبرستان بقی و قبر مطهر رسول خدا و ائمه بقی علیهم السلام باشیم. مدینه مدفن پیغمبر ماست که خاکش سرمه چشم تر ماست. مدینه سرفراز و سربلند است، مدینه کوچه های تنگ دارد، ز محرومان نشان و رنگ دارد، کنار کوچه ها هم قصرهایی است که بر سردر نشان ننگ دارد. مدینه سرفراز و سربلند است، مدینه داغدار و دردمند است، ز دیوار و زمین و کوچه هایش صدای ناله زهرا بلند است. السلام علیک یا رسول الله. اون برادر مداح ما قرار بود بیاد، تشریف آوردن، اگه اومدن بفرمایید تشریف بیارن. سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة امروز تنها بازمانده رسول خدا فاطمه زهرا به جای آن که بیان به فاطمه تسلیت بگن دلداری بدن دستور دادن به خانه فاطمه حمله کنی به خانه علی علیه السلام جسارت کرده شاعر از زبان حال فاطمه فرمود آسمان تا کی و تا چند کنی خون جگرم آسیا وار فلک دور زنی گرد سرم سنگ زیرین تم بار جفایت ببرم هرچه ظلم است بکن حال که من بی پدرم جامعه من زچه رو در خم نیلی زده ای به روی من زچه تقصیر تو سیلی زده ای ریسمان گاه به حلقوم علی می فکنی گاه پهلوی من از ضربه در می شکنی وقتی به خانه حمله کردن فاطمه علی رو صدا زد اما وقتی در به پهلوی زهرا خورد فاطمه فزه رو صدا زد یا فزت و خزینی اما بگیم یا زهرا یا زهرا یا زهرا دوستان چراغا رو خاموش کنید یک کمی یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا فاطمه زهرا هم داغدار پدره هم داغدار پسره هم برا پدرش گریه میکنه هم برای فرزندش امام مجتبا مرا ای کاش ما در جان در آن کوچه نمی بردی مرا ای کاش ما در جان در آن کوچه نمی بردی من آن ظالم نمی دیدم تو هم سیلی نمی خوردی یا ابن الحسن یا ابن الحسن همه یا ابن
يا ابن الحسن